شما گفتم ما پشت سر همین الان به چای کوچیک محل را مینداختیم و حسین حسین گویی هم به طرف حرم امام رضا ایام های مناسبتی و عاشورا و تاسوعا و دعای محرم و اینها و با همین علم تو عالم بچگی خوش بود.
همون علم اما میشه دلخوشی غلام حسین و بچه محلاش و از همون جوونی میره زیر علمی که خودش جفت و جور کرده. شاه حسین شغل پدر رو کنار میذاره تا بشه عضوی از صنف کامیوندارها.
تریلی داشت، کامیون داشت، نه ولی هیئت هم داشت به نام هیئت قائم آل محمد. هیئت قائم آل محمد شمول پنجشنبه.
البته هیئت شاه حسین هم برمدار علمش میگشت، تا حالا که به بهانه رانندگی به جاهای مختلفی سفر میکنه از هر شهری تحفه‌ای برای علمش بیاره،
مخصوصاً اصفهان که اشیای عتیقه بیشتری داره و در این کار بیشتر تخصص دارن. حیوانات با ارزشی که روی علم نصب میشه اینا تهیه میکردن و هر جایی چیزی میدیدن که به درد علم و هیئت میخوره تهیه میکردن.
و اینطور بود که یک بار پول دو تا ماشین رو داده بود برای دو تا شیر فلزی برای علم.
و کم کم ما علم تبدیل شده به یک علم بزرگی که اوایل یک نفر میرفت زیرش، بعدش وزنش خیلی سنگین شد، همین علم رو سه نفره کردن، یعنی سه نفر همقد همزمان میرفتن زیر علم و بعد بزرگتر شد پنج نفر.
و همین شد که کم کم آوازه علم همه جا پیچید. بزرگترین علم ایران با 13 متر طول و کلی اشیای عتیقه و تاریخی، علمی که حالا دیگه پول کامیون شاه حسین هم خرج شده بود.
اول معلم که بودی خدا بیامرز شاه حسین میگه بیا پای علم. من رفتم پای علم، چهار روز ما خانه رفتیم، شب پای علم مخابره پای علم، اسباب زیاد داشت، تاخاش همه قیمتی بود، همه چی علم قیمتی بود، همه چی قیمتی بود. متستمی که بیا بودوزه شب پای علم مخابره.
اما سال 86 میرسه، شاه حسین پا به سن گذاشته و فقط یک نگرانی داره، اینکه بعد از خودش آخر عاقبت علم چی میشه. آرزوش اینه که با بر بچه های حیاتی برن کربلا و علم رو همون جا بذارن، اما خیلی زود میفهمن که شدنی نیست. اینه که بعد از مدتی وقت نامه‌ای مینویسه و علم رو اهدا میکنه به موزه آستان قدس. بعد هم انگار وقتی خاطرش از علم خلاص میشه، خیلی زود نشانه های بیماری قلبی درش بروز میکنه و تقریبا یک سال بعد از وقف علم از دنیا میره.
خدا به همه سان بده بله برده گرفتانی همه شیعان دنیا اکتروات.
این صدا صدای شاه حسین است، خدایش بیامرزد.
منم خاک درم گدا با
پیدا
کردم.
سپاس فراوان.
چقدر صحبت کردم با آقای عنابستانی شیرین، در حینه که آیتم پخش شده داشتیم از خاطراتشون میشنیدیم، از اتفاقاتی که
بسیار تلخ و جانسوز.
تلخه از وقایعی که خیلی از خبر ندارم.
و اینکه این کارا واقعا از آدمیزاد دو پا سر میزنه.
واقعا
دوستان عزیز، بسیار متشکرم که شنونده زائر افلاک هستید. ساعت 11:53 دقیقه است. مهمان محترم ما از برنامه زائر افلاک جناب آقای علی عنابستانی هستند، مدافع حرم، پرستاری که در بقیت الله العظم بیمارستان که در دل پایتخت فعالیت بسیار داشتند، از همکارانی که به هر حال همکاری بسیار در وزارت بهداشت داشته و توفیق داریم که امروز در خدمت ایشون باشیم با بخش پایانی که همچنان از توکل جویا بشیم. موضوع بله. برنامه امروز ما و خاطراتی که گره خورده و ریشه داره در بن وجود آقای علی عنابستانی عزیز و در حقیقت ما امروز به نمایندگی از همه عزیزان در کادر درمان نمایندهی رو دعوت کردیم که ایشون هستند. از توکل خودتون، از توکل آنهایی که در کنار شما بودند بفرمید.
ببینید، به هر حال شرایطی که توی سوریه وجود داشت شرایط کاملا غیر متعارفی بود، یعنی چیزی جز توکل نمیتونست بچه های ما رو اونجا سرپا نگه داره. شما جایی که دشمن در همه در واقع 360 درجه شما وجود داره. یادم میاد یه تیم پزشکی اومدن برای اولین بار توی شهر الحاضر، در واقع آخرین نقطه‌ای که توی عملیات نصر در واقع سال 94 آزاد شده، یه بیمارستانی اونجا در واقع ایجاد کرده بودیم که تو در واقع بیمارستان مدنی خود شهر فعال بود. پزشکی که داشتن تو مسیر می اومدن نگاه میکردن که توپونه و ادوات زرهی که مستقر شده و داره رو دشمن کار میکنه از همه طرف داره میزنه، شرق رو میزنه، غرب رو میزنه، چپ رو میزنه، راست رو میزنه. گفتن پس دشمن همه اینجا هست؟ گفتیم بله، در واقع یه دایرهی به شعای شاید بیش از 180 درجه تا حدود مثلا 220 درجه ما تو دل دشمن بودیم با فاصله کم، یه جاهایی 500 متر، 200 متر، حالا دیگه یه جاهایی حد اکثر می‌شد 1 کیلومتر. یعنی یه جاهایی ما بعضی از واقعیت‌ها رو، بعضی از در واقع شرایط منطقه رو به تیم درمان نمی‌گفتیم برای اینکه دچار ترس و استراب نشن.
آخه دشمنی که جوانمردانه هم نمی‌جنگه.
اصلاً ببینید، شما شاید باورتون نشه، ما تو همون بیمارستان الحاضر نیوجرسی یا این تیغای بلوکی گذاشتیم برای انتحاری، برای مقابله با ماشین‌های انتحاری. یعنی اونها حتی به بیمارستان هم راه
نمی‌کردن.
ما زن و بچه اونها که تو شهر مونده بودن رو درمان می‌کردیم، ولی باز حواسمون بود که همین زن و بچه‌ای که میان درمان میشن توشون انتحاری نیاد. این کار اینا تو دمشق کردن، یه بچه 5 ساله رو گرفتن، بهش مواد انفجاری بستن، با کنترل از راه دور فرستادن وسط شرطه پلیس دمشق و از دور منفجر کردن بچه رو. یعنی غیر انسانی ترین کاری که میشه بکنی رو اینا کردن. خب تو همچین شرایطی شما نمیتونی با شرایط متعارف به جنگی یا کارتو انجام بدی. قطعا چیزی به نام توکل شما رو نجات بده. شما باید به خدا اعتماد کنی، امیدت و پشتوانت خدا باشه و همه شرایط رو بپذیری. ببینید، من میخوام بگم که قیام عاشورا و حرکت کاروان امام حسین از مدینه آگاهانه ترین حرکت توکل جویانه خدایی بود. یعنی ایشون حضرت امام حسین و کاروانیان میدانستن به سوی شهادت پیش میرون، میدانستن که این حرکت جز به شهادت ختم نمیشود. خب کسی که میداند و یقین دارد به جز توکل نمیتونه اینو حرکتش بده، نمیتونه برسوندش به مقصد. بچه های ما توی سوریه هم دقیقا همین بود، میدانستن که این راه با احتمال زیاد بدون بازگشته. بچه های ما 3 نفر اسیر شدن توی همون منطقه خانتومان، تو آزادی خانتومان 3 تا بچه های ما رو اینا به اسارت گرفتن. نزدیک 2 سال در واقع اینا اسیر دشمن بودن در بدترین شرایط. خب جنگی که اسارت داره به دست شقی ترین آدم ها، آدم هایی که سعید چی براشون مهم نیست، یعنی کشتن بچه 3 ساله 2 ساله زهر.
نه توافقات بین المللی براشون مهمه، نه هلال احمر مهمه، نه
هیچ چیز، یعنی هیچ قاعده. ببینید، حتی ما میگیم حالا اون به هر حال توافقات بین المللی رو میگیم اسلامی نیست. بابا شما که میگید ما مسلمانیم، میخواییم حکومت اسلامی رو برپا کنیم، پیامبر عظیم و شأن اسلام میگه وقتی وارد جنگ ها میشید درخت ها رو نشکنید، به حیوانات آسیب نرسانید، دشمنی که فرار میکنه رو تعقیب نکنید، دست پشت نکشید، نمیدونم با اسیر مدارا کنید. خب شما شعار در واقع حکومت علام منهاج رسول الله سر میده توی اونجا، یعنی توی المیادین نوشتن داعش حکومتون علام منهاج رسول الله. مثلا
خوارج بودن دیگه،
بدتر از خوارج. دقیقا شعاری که روی بعضی از در واقع تابلوهای شهر المیادین نصب شده بود، الحکم الا لله، شعار خوارج بود.
دقیقا.
من با چشم خودم دیدم تو تابلوهای متعددی نوشته بودن. دقیقا خوارج با رنگ و بویی به مراتب شقیتر و خشنتر و پلیدتر، یعنی واقعا اینا روی خوارج رو هم سفید کردن. خوارج تو میدان جنگ جنگی، اینا همه رو به هیچ گیر هم نکرد،
اصلا همه دنیا رو انگار میدان جنگ میدونن. آخرین نکته ای رو که از شما دریافت کنیم، چون میدونم که شما این روزها سرتون بیشتر از همیشه شلوغه و نیاز هست که باشید تا واگویی کنید بعضی از مسائل رو برای همه عزیزان که با شما همراه میشن.
من دوست دارم یه نکته ای رو بگم. ما یک هفته بعد از شهادت حاج قاسم توفیق شد و دوباره برگشتیم. یک مأموریتی بود توی سوریه. حالا این مأموریت هم خیلی جالب بود. حاج قاسم خودش در واقع موضوعی رو دنبال میکرد از دو سال قبل که باید این کار انجام میشد. ما وارد حالا سوریه که شدیم، به طور اتفاقی با راننده حاج قاسم که لحظات آخریشون رو از محل استقرار میبرن تا فرودگاه دمشق، در واقع هم کلام شدیم هم صحبت شدیم. ایشون نکات عجیبی رو در
پیش از اون انفجار،
قبل از اینکه خب از ایشون از سوریه از دمشق پرواز کردن بغداد و توی بغداد این اتفاق افتاد،
بله.
قبل از اینکه در واقع برن سوار هواپیما بشن، این فاصله ای که از محل استقرار تا در واقع هواپیما طی میکنن، ایشون راننده حاجی،
بله.
خب حاج قاسم انسان شجاع و نترسید، یعنی شما شاید نکته های تیکایی از فیلم ها رو دیدید اونجایی که خدا رحمت کنه حاج اصغر پاشایی بهش میگه حاجی نریم، میگه اصغر من از چی میترسونی، چهار تا تیره مثلا که میشینه حالا جاهای پشت موتور میره تو دل دشمن. آدمی با این درجه از شجاعت و نترسی، این دوست عزیزم میگفت حاج قاسم دو بار به من گفت وایستا، آسمون رو نگاه میکرد، منتظر شهادت بود. یعنی حاجی میدونست، این در واقع من میخوام بگم که حاج قاسم، سفر حاج قاسم از دمشق به عراق مثل سفر امام حسین از مدینه به عراق، شباهت های زیادی داره. از اونجا سفر میکنه، میدونه که داره شهید میشه، اوج توکلش به خداست و خدا محور زندگی کرده حاج قاسم. من چند تا نکاتی رو براتون بگم. تشبه های جالبی داشت، هر دو یک سفر در پیش داشتن، هر دو به عراق رفتن، هر دو میدونن شهادت در انتظارشونه، هر دو هرچه به شهادت نزدیکتر میشن عاشقانه تر و با روحی لطیفتر با خدا راز و نیاز میکنن. اون تیکه ای که حاج قاسم دست نوشته ای که چند ساعت قبل از شهادتشه، میگه الهی لا تکلنی، خداوندا مرا بپذیر، خداوندا عاشق دیدارتم، همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود، خداوندا مرا پاکیزه بپذیر. این اوج لطافته. حالا حضرت امام حسین اوج توکل و لطافتیه که یک انسان خدا محور داره. خب حالا حضرت امام حسین تو گودال قتلگاه یک نیایش عاشقانه ایشون داره، میگه استعینو بک ضعیفن اتوکل و علیک کافی ها، یعنی میگه من به تو توکل میکنم خدایا در اون لحظه. یعنی عجیب، مردان خدا شباهت های خیلی عجیبه به هم دارن، خیلی لحظات آخرشون شبیه، یعنی ایشون که اوج توکلش به خداست و میدونه داره میره به سمت خدا و میخواد فنا و فلاح بشه، دقیقا همون مسیر رو میره که امام حسین بود.
بچه تشابه همون مردان خداست،
دقیقا
که شما خرج کرد. یکوش زمان داشتیم تا بیشتر به شما زحمت بدیم. امیدوارم روح همه شهدا از صدر اسلام تا به امروز قرینه رحمت باری تعالی باشه، روزی خار خان رحمت پروردگار و از یاران و رفیقان شفیق امام حسین علیه السلام باشن. آقای نبستانی بسیار متشکرم،
هم صحبتی با شما بسیار دلچسب بود، بسیار لذت بردیم. امیدواریم که در برنامه‌های آتی بتونیم باز هم شما رو زیارت بکنیم، به شرط اینکه آقای فرزاد محمدی دیگه انقدر دنبال شما بود این چند روز که شما رو خلاصه دعوت بکنه.
ایشون جوینده یابنده بود.
بالاخره تونستن که شما رو
سماجت بالاخره
دعوت کردن. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
زحمت کشیدید.
در پناه خدا سلامت باشین همیشه.
سلامت باشید.
تو دعاتون یاش کنید. خدا
نگهدار.
خواهش می‌کنم.
چه فراقی چه فراقی بگیر از دلم یه سراقی چه فراقی چه فراقی دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم کربلا واسم ضروریه حسین اربعین و زام چجوریه حسین کار من امسال صبوریه حسین دارم میمیرم من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلایی شم باهات همسایشم پرچم سرخه بشه آسایشم حاروم جونم این روزا عطر عقاقیم میخوام تلخی چای عراقیم میخوام گریه تو صحنه ساقیم میخوام حاروم جونم دارم من ایران چه فراقی چه فراقی بگیر از دلم یه سراغی چه فراقی چه فراقی دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم میمیرم کربلا بازم ضروریه حسین اربعین و زام چجوریه حسین کار من امسال صبوریه حسین دارم میمیرم آروم جون
خب دوستان عزیز شنونده اینجا تهران رادیو سلامت ویژه برنامه زائر افلاک به شما تقدیم میشه تا ساعت 13:30 در خدمت شما هستیم و موضوع امروزمونم توکله و سوالی که از خدمت شما عزیزان پرسیدیم این بود که به نظرتون نشانه ها و ویژگی های آدم های متوکل از نظر شما چیه؟ 3102 و 2265 2876
متشکرم ظاهر افلاک از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیم شما میشه. بریم سراغ پیام‌های کسری دوستان به دست ما رسیده.
بله بله، خانم نیره ابوطالبیان از مشهد، سلام به شما، خیلی متشکر از محبتتون و همراهیتون. گفتن که با توکل به خدا سعادت داشته باشم این چند روز رو شنونده و همراهتون باشم. امید با توکل به خدا. خیلی متشکر، برای ما هم همینطور،
سپاس فراوان. و اما آقای رضا فیروزی از گلپایگان، ایشون هم عرض ارادت خودشون رو به خدای باری تعالی و توکل و پشتکار بیان کردن که بسیار سپاسگزارم.
بله، عرض کنم دوست عزیزی با شماره 0913-16-74، خیلی متشکر از توجه و همراهیتون با برنامه. دوست گرامی دیگرمون آقای مرتضی مرعشی، خیلی متشکر که همراه ما هستید.
و ما آقای حاج علی معشوق از زیه است، گفتن توکل به خدا و توکل به ائمه معصومین علیهم السلام. خودش قصه ای داره، 28 سال پیش مریضی داشتم، به بیابان میگن رفتن و رفتم و متوسل شدم. به خواب دیدم که جوانی به من کمک میکنه، سیدی به من کمک میکنه و باور کنید شفای مریضم رو گرفتم. و اینها همه نشأت گرفته از توکلی است که به پروردگار داره.
روایت سرخ. کاروان به مقصد رسیده است. صدای نبض زمین با صدای پای کاروانیان در هم آمیخته است. آری، کاروان حسینی در آستانه خون و شهادت است. اینجا همان سرزمینی است که طفلان یک شبه مرد می شوند. اینجا همان وعدگاهی است که فاصله عاشق و معشوق به قدر طاقت کودکانش برای تشنگی کم می شود. اینجا کربلاست. از همون روزی که امام عاشقان و یارانش دعای عرفه را در صحرای عرفه زمزمه کردند و مراسم حج را ناتمام رها کردند تا هرچه زودتر به سوی حج واقعی و دیدار دوست بشتابند، دلهای بیقرار نیز به دنبال ایشان روان شدند. آفتاب محرم که برآمد، دل از آتش یاد حسین علیه السلام به تکاپو افتاد. سرخی بیرق بر بلندای گنبد حسینی رنگ سیاه ماتم به خود گرفت و جای جای این سرزمین سیاه پوش مرثیه های حسینی شد.
سلام من به حسین به کربلای حسین، سلام من به حسین و کربلای حسین، امام عالم امکان شود فدای.
سلام من.
هرچند که ما قرنها دیر آمده ایم، ولی هنوز هم می توانیم با این کاروان همراه باشیم. این کاروان از ازل به راه افتاده و تا ابد نیز به راه خود ادامه خواهد داد و یاران و عاشقان واقعیش را در بین راه با خود همراه خواهد ساخت. پرچم‌های سرخ نیز بر فراز بلندترین جایگاه‌ها سرفراز و استوار ایستاده اند و بر جاودانگی پیام خونهای سرخی که بر خاک گرم کربلا جاری شد سهه می گذارند.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن سار و الوتر الموتون، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائه، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار.
همه نام او را صدا می زنند و به یادش بر سر و سینه می کوبند. خدایا این حسین کیست؟ کیست که آتشی این چنین بر جان عالمیان انداخته است؟
حسین حسین وا ویلا وا ویلا، حسین حسین وا ویلا وا ویلا، حسین حسین وا ویلا وا ویلا، حسین حسین وا ویلا.
و براستی روایت سرخ عاشقی حسین در کربلا و نینوا آشکار و هویداست
و بین همه مسلمانان جهان هر ساله با شور عمیق حسینی برگزار میشه. قبول باشه از همه شما عزیزان و همه کسانی که در این راه خدمتی میکنن، قدمی برمیدارن و سعی میکنن که این مراسم رو هرچه با شکوه تر برگزار بکنن.
یادمون باشه نجات اهل عالم با حسین علیه السلام. جناب الله دانه، داشتن یک تکیه‌گاه قدرتمند و استوار در شدائد، سختی‌ها و حوادث عامل ثبات آدم هاست. اینکه ثابت قدم باشن، نه هراسن و در برابر مشکلات توکل کنند.
دقیقا همینطوره. تکیه داشتن بر نیروی الهی و نصرت و امداد الهی برای همه انسان ها واجبه و کمک کننده است و دست گیرنده است. قرآن کریم دستور میده که مؤمنان فقط به خدا تکیه بکنن. در روایات هم اومده که هر کسی به غیر خدا توکل بکنه و پشتگرمی داشته باشه خار میشه، خفیف بله، میشه بله. و ضعیف میشه.
امام حسین علیه السلام در آغاز حرکت خودشون از مدینه به کربلا تنها با حمایت خدا و توکل به او پا در صحنه پیروزی میگذاره
دقیقا
و به شهادت میرسه.
بله دقیقا همینطوره. یک نکته‌ای که خیلی در همین که شما فرمودید در ادامه فرمایش شما